و شنونده برنامه نگارخانه باشید، کاری از گروه ادب و هنر که این برنامه رو به مدت 40 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میکنیم. خدمت شما گرامیان عرض کنم که موضوع این برنامه سیری در هنرهای تجسمی هست. به اتفاق شما این برنامه رو میشنویم.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی هنرهای جدید و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای مهدی فرنگ، بنیانگذار وبسایت آرت گالریز، گفتگو می‌کنم و سپس دومین میزه گرد و گفتگو رو با اعضای هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران از برنامه پیشین ادامه خواهم داد. مثل همیشه همکاران من بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت میکنم در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه شنونده اونها باشید. بدون شک نمیشه نقش فضای مجازی و دنیای وب رو در هنر امروز دست کم گرفت. این نقش اگر در ابتدا بسیار محدود بود، اما امروز گستره وسیع پیدا کرده و بسیاری از فعالان این حوزه به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش موثری در حوزه هنرهای تصویری دارند. اخیراً با خبر شدم که وبسایت آرت گالریز سالانه‌ای رو طراحی کرده به نام آرت پی که در نگارخانه فرمانفرما برگزار خواهد شد. به همین بهانه با آقای مهدی فرنگ، بنیانگذار وبسایت آرت گالریز، به گفتگو نشستم تا از چند و چون این سالانه هنری بیشتر آگاه بشیم. آقای فرنگ سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و افتخار میکنم آقای راد که با شما صحبت میکنم. در خدمتتون هستم.
بله، متشکرم آقای فرنگ. آقای فرنگ، من با خبر شدم از اینکه وبسایت آرت گالریز که برها میشناختیمش در واقع داره یک فعالیتی انجام میده و یک سالانه ای طراحی کرده است در حوزه هنرهای تجسمی به نام آرت پی. من به همین دلیل هم با شما تماس گرفتم، دوست دارم که کمی برای ما راجع به این آرت پی صحبت کنیم. اما قبل از اینکه راجع به آرت پی صحبت کنیم، وبسایت خودتون رو، وبسایت آرت گالریز رو به مخاطبان ما معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، تقریبا اگر بخوام توضیح خیلی مختصر بدم، این که تقریبا 2 سال پیش بود که وبسایت آرت گالریز لانچ شد و استارت خورد. عمده فعالیت‌های ما در واقع اطلاع رسانی نمایشگاه‌هایی هست که تو حوزه هنرهای تجسمی برگزار میشه و نقد و بررسی اونها، و باز یه بخش دیگه‌ای که بعداً به مجموعه ما اضافه شد خرید و فروش آثار تجسمی هست به صورت آنلاین. و این اواخر هم همونطور که خودتون فرمودین پروژه در واقع جشنواره سالانه آرت پی رو کلید زدیم که حالا اگر که وقتی باشه من توضیح بدم که
بله حتما
در واقع به چه صورت است.
بله، حالا چه شد که این فعالیت گسترش رسید به برگزاری یک سالانه؟
بله، میگم ما تقریبا 2 سال پیش فعال بودیم و کمابیش توی ذهنمون بود که یه همچین سالانه و یه همچین برنامه رو برگزار کنیم. تو این مدتی که فعالیت میکردیم خب خیلی در واقع فیدبک های مختلفی از جانب مخاطبین وبسایتمون و شبکه های اجتماعیمون به ما میرسید، و خب یه مقداری هم شما خودتون بیشتر با فضای این روزهای هنرهای تجسمی آشنا هستید. یه مقدار الان فراخوان هایی که در واقع خلق و سایه هستن و در ازای دریافت مبالغی پول از هنرمندان خواهش میکنن که کارشون رو سریع بفرستن و هفته بعد یه نمایشگاه میگذارن. یه مقدار این جنس فراخوان‌ها که حالا خیلی اعتبارشون محل سوال هست، یه مقدار این تو این سوال‌های اخیر زیاد شده. ما تصمیم گرفتیم که یک فراخوانی رو منتشر کنیم که شرکت درش در واقع نیاز به هزینه‌ای نداشته باشه برای کسانی که میخوان شرکت کنن، در واقع پولی دریافت نمیشه ازشون و حضور و ادب برای همه هنرمندان آزاد هست و رایگان هست، هیچ رنج سنی خاص و یا هیچ شرایط خاصی در نظر گرفته نمیشه. و خب ما یک تیم داوری داریم که آثاری که فرستاده میشه رو داوری میکنن به لحاظ سطح کیفی و کسانی که برنده میشن، کسانی که انتخاب میشن در واقع کارهاشون به نمایش در میاد و کسانی که در واقع از طرف هیئت انتخاب و داوری استاد به عنوان نفرات برگزیده انتخاب میشن، از اونها تقدیر و در واقع جوایزی بهشون اهدا میشه.
بله، حالا من سراغ جزئیات این هم خواهم آمد. البته فقط نکته‌ای که دارم این هستش که بسیاری از فراخوان‌های بین‌المللی هم یک ورودیه دارن، یعنی صرف وجود ورودیه در واقع فراخوانی رو با ارزش یا بی ارزش نخواهد کرد. اما به هر حال بله، ممکن است که این امر سبب برخی از سوء استفاده ها هم بشه.
درسته، بله، ولی متاسفانه این رنجی در واقع این در واقع وقتی این فراخوان هایی که الان دارن ورودی میگیرن، حالا نه همشون ولی خیلی هاشون رو وقتی در واقع کنار هم بررسی میکنید میبینید که در واقع خیلی خلق و سایه هست، مدت خیلی
بله همینطوره. در حال میگم زمینه برای سوء استفاده همیشه وجود بله، داره، ولی به هر حال اینکه چگونه داره شکل میگیره، چه افرادی حضور دارن، چه کسانی دارن برگزار میکنن، امر بسیار مهمی است. حالا اگر بخوایم بیشتر راجبش بدونیم و حالا راجب این آرت پی و در واقع جزئیات آرت پی بخوایم بدونیم، ممنون میشم که توضیح بدین این فراخوان زمانش چه زمانی هستش، تا چه زمانی افراد فرصت دارن در شرکت کنن، کجا به این فراخوان دسترسی پیدا میکنند و حالا جزئیات دیگر که من از شما سوال خواهم کرد.
خیلی ممنونم ازتون. بله، در واقع فراخوان آرتفی دوره نخستش که الان در واقع فراخوانش منتشر شد، دوره نخست از سالانه در واقع به رشته نقاشی اختصاص داره.
بله.
و در دو بخش برگزار میشه. یک بخش در واقع بخش آزاد ما هست که به لحاظ موضوعی در واقع آزاد هست و یک بخش موضوعی با محوریت تنهایی. در واقع هر هنرمند میتونه تو هر کدوم از این دو بخش آثارش رو شرکت بده و بفرسته برای ما تا انتخاب بشه انشاءالله برای داوری و برگزاری نمایشگاه. تا دهم اردیبهشت ماه فرصت دارن هنرمندان عزیزی که میخوان شرکت کنن کارهاشون رو برای ما بفرستن. دو مرحله داوری میشه. مرحله اول از
قبل از اینکه به مرحله داوری برسیم، کجا بفرستن این که چه
بود؟ بله، از طریق وبسایت ما.
بله،
به نشانی حال نمیدونم اگر
بله خواهش می‌کنم بفرمایید. بله،
به نشانی artgalleries.ir/p
بله.
یا اگر که حالا توی اینترنت سرچ بکنن سالانه آرت پی، احتمالاً وبسایت ما رو خیلی راحت پیدا میکنن و یه فرم آنلاینی هست که همونجا پر میکنن و در واقع آثارشون رو ثبت میکنن. از این طریق میتونن که آثارشون رو برای ما بفرستن.
در خیلی خیلی ممنونم از شما آقای فرنگ، سپاسگزارم که در نگارخانه حضور داشتید و از توضیح شما متشکرم. امیدوارم که در آینده نزدیک بتونم بیشتر از این در واقع در خدمت شما باشم. خیلی خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خواهش میکنم. منم خیلی ممنونم از شما و متشکرم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای مهدی فرنگ، بنیانگذار وبسایت آرت گالریز. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم درباره موزه فرشیان تهیه کردن همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
اینجا موزه استاد محمود فرشچیان در مجموعه سعدآباد تهران. استاد محمود فرشچیان سال 1308 در شهر اصفهان به دنیا آمد. از همون سنین کودکی در کنار پدرش که تاجر فرش بود با طرح و نقش ایرانی آشنا شد و نقشای قالی رو به روی کاغذ کشید و از سنین نوجوانی نگارگری و نقاشی ایرانی رو به صورت حرفه‌ای آغاز کرد. نقشای تزئینی ایرانی بسیار زیاد و متنوع است و میشه گفت استاد فرشچیان از معدود کسانیه که بر تمامی نقشای تزئینی ایرانی کاملا احاطه داره. آثار استاد فرشچیان سفری اعجاب‌آور به دنیایی خیال‌انگیز و زیبا. شاید کسی توانایی این رو نداشته باشه که انسان رو جوری که فرشچیان به زیبایی هرچه تمام‌تر قلمزنی کرده، چه از نظر ظاهری و چه از نظر بیان حالت‌ها و احساسات درونی نگارگری کنه. استاد فرشچیان به قدری عشق، نور، مهربانی، جانفشانی، زندگی و دوستی رو زیبا و دلنشین قلم میزنه که بدون شک در سرتاسر این کره خاکی بی همتا و بی مثاله. استاد فرشچیان در آثارش گرایش بسیار زیادی به ناتورالیسم داشته و طبیعت رو جوری در آثارش زنده و گیرا قلم زده که انگار با طبیعتی که ما میبینیم و سراغ داریم فاصله های زیادی داره. اگر از نزدیک این آثار رو ببینید و به اونها دقت کنید، شاید شما هم به همین نتیجه برسید. همه روزه برای تماشای این آثار چشم‌نواز از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر به مجموعه سعدآباد تهران و موزه محمود فرشچیان مراجعه بکنید.
سپاسگزارم از همکارانم برای تهیه این بخش درباره موزه فرشچیان. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. در این بخش با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران، دومین میزگرد و گفتگوی جمعی ما رو خواهید شنید درباره کارکردها، وظایف، دستاوردها و برنامه‌های این انجمن. پیش از این که گفتگو را آغاز کنم، من هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران را معرفی می‌کنم که متشکل از حضور خانم مینا نادری، خانم هلنا شیندشتگل، آقای محمد رضا فیروزه‌ای، آقای جمال عربزاده که نایب رئیس هیئت مدیره هستند و در نهایت خود من امیر راد که افتخار ریاست هیئت مدیره رو به عهده دارم و در مجموع این 5 عضو اصلی هیئت مدیره رو شکل میده. البته در این برنامه متاسفانه آقای فیروزه‌ای به دلیل مشغله‌های کاری و حرفه‌ای در استودیو حاضر نیستم. خب همگی خوش آمدید برای دومین بار به برنامه نگارخانه، برای اینکه در واقع این نشست و گفتگوی جمعیمون رو درباره انجمن هنرمندان نقاش ایران به یک سرانجام برسونیم.
سلام و تشکر از شما بابت برنامه بسیار خوبتون و فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و به خصوص اعضای انجمنی که دارن برنامه ما رو گوش میدن.
سلام خدمت دوستان عزیز و مرسی که از اینکه ما رو دعوت کردید به این برنامه.
بسیار خب، خیلی ممنونم که تشریف آوردین به این برنامه. بله، همونطور که من تو برنامه پیشین هم وعده دادم، قرار شد توی این برنامه به برنامه‌های آینده انجمن هنرمندان نقاش بپردازیم. من فکر می‌کنم که وقتی ما داریم درباره آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم، یعنی به هر حال برنامه‌های گذشته رو هم رصد کردیم و بر اساس اونهای تصمیم‌گیری‌های شده است، یعنی در واقع تصمیم‌گیری با نگرش انتقادی شکل گرفته. برای من سوال اولم در واقع مدخل گفتگومون این هستش که شما در واقع برنامه‌های پیشین انجمن رو چطور می‌دیدین؟ به طور مشخص من می‌خوام از خانم نادری سوال کنم، چرا که بزرگترین برنامه‌هایی که در انجمن اتفاق افتاده است برنامه‌هایی بوده که در حوزه برگزاری نمایشگاه‌ها اتفاق افتاده. شما این برنامه رو چطور دیدی؟ چطور اتفاق افتاده و چه نگاهی بهشون دارید؟
من یعنی تو دوره‌های پیش که در واقع مسئول کمیته نمایشگاه‌ها بودم، توی سه دوره برنامه‌های زیادی رو داشتیم. نمایشگاه‌های موضوعی، دوره‌ای، فروش‌ها رو داشتیم و آخرین دوره پیش که در ششمین دوره در واقع هیئت مدیره بودش و آقای اطمینانی یه برنامه‌ای رو در واقع ترتیب دیدم به اسم کارنامای پژوهشی که دستاوردهای خوبی داشت. 10 تا کارنما ما داشتیم که بالغ بر 2500 اثر به نمایش گذاشته شد از 410 هنرمند و محصلش هم که همطور که گفتم آرشیو خیلی خوبی شد برای معرفی هنرمندامون به آرت دیلر را، برای نمایشگاه های خارجی و معرفی هنرمندان جوان به گالری ها. نتیجه خوبی داشت. حالا به هر حال آخریش هم که ما در واقع از اول مهر به صورت رسمی کارمون رو شروع کردیم، آخرین کارنامه پژوهشی رو
که در واقع دوره قبل مونده و ما در واقع برگزارش
کردیم. بله، در واقع ما کاملش کردیم و یکی از مشکلاتمون در واقع مشکل کاتالوگ هستش که مربوط به تعهدات پیشین دوره پیش بوده و ما به هر حال هدفمون این هستش که بتونیم این کاتالوگ ها رو در بیاریم و به دست هنرمندانی که توی این کارنامه ها شرکت کرده بودن برسیم.
حالا من سوالم اینه، بسیاری سوال میکنن که خب در یک زمانی انجمن هنرمندان نقاش ایران یکی از مراجع اصلی بود و تعداد نگارخانه هم در شهر تهران کم بود و انجمن در واقع می توانست برای اعضاش یک محلی باشه، در واقع امکانی رو فراهم کنه که نمایشگاه‌های برگزار کنن به طور مشخص در محل‌هایی که در اون زمان محل‌های در واقع یگانه‌ای بودن مثل خانه هنرمندان ایران. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم شرایط بسیار تغییر کرده، یعنی تعداد نگارخانه ها بسیار زیاد شده، نگارخانه های حرفه‌ای بسیار زیاد شدن، بسیاری از اعضا اصلا به خصوص اعضای حرفه‌ای تر انجمن هنرمندان نقاش چندان هم علاقه ندارن که اصلا در نمایشگاه حضور داشته باشن. با توجه به این مسائل واقعا باید در واقع ما همچنان به این گذاشتن برنامه های اینچنین ادامه بدیم؟ البته خب من همینطوری میگم که ما در واقع تصمیمات دیگری گرفتیم، ولی میخوام از زبان شما بشنوم که بر پایه چه نگاهی در واقع به این نتایج رسیدیم.
من فکر میکنم که حالا برنامه ریزیایی که توی برای این دوره شده، ما نمایشگاه دوره خودمون رو خواهیم داشت. بیشترم هدف ما معرفی اعضای جدید و هنرمندای جوان هسته، چون هنرمندایی که خودتون همطور که گفتین حرفه‌ای ترها، به هر حال اونا مشکلی از باب این که بخوام معرفی بشن و کارشون به نمایش در بیاد عملا ندارن، ولی خب ما اینا رو در قالب کاتالوگ‌های تصویری برای نمایشگاه‌های خارج از کشور
فرستادیم. خب خیلی امتیازهای خوبی گرفتیم، ولی خب مشکلی که الان هست برای گذاشتن خارج کردن کارها و آثار برای رسیدن به اون طرف هست، بنابراین ما این بخش رو دیگه کنار گذاشتیم.
ولی شاید گروه های دیگه باز اون رو بهتر هم بتونن بله بزن انجام بدن،
یعنی جزء یعنی اصلا نمیشه توی انجمن خیلی اینو پیش بردش. ولی در نهایت یه سری برنامه‌های کوچیک‌تر هم داریم که هدفمون جوان‌تر.
بله خانم دستگاه شما چطور؟ شما در واقع در برخی از این همه ما در واقع این نمایشگاه سابق به خصوص شرکت کردیم، شما چطور دیدین این نمایشگاه به خصوص این 10 دوره کارنمای متأخر رو؟
من فکر می‌کنم یه گزارش خوبی بود از روند اعضای نقاش، اعضایی که در انجمن حضور دارن، و یه گزارش حالا کیفیت کار به هر صورتی بود اینها به این صورت خودشون رو ارائه دادن. یعنی شرایط به این صورت بود که ارائه بدن و شناسنامه خیلی خوبی هم تونست جمع آوری بکنه. یعنی من اینو خیلی خوشبینانه بهش نگاه کردم.
درست.
یه تعهد خیلی خوبی بود در قبال این که بتونه تهیه فهرستی داشته باشه از اعضای انجمن، چه زیر 40 سال چه بالای 40 سال، و حالا کیفیت این کار کیفیت خود اعضا هستن که کارشون رو ارائه دادن.
ولی در واقع ما حالا به طور مشخص این پروژه که پروژه موفقی بود برای در واقع داکیومنت کردن، سند کردن در واقع آثار اعضا، اما به طور مشخص هدف ما در واقع در آینده اینطور که برنامه‌ریزی شده در واقع نشان دادن آثار اعضای جوان هست و در واقع بقیه فعالیت‌ها رو به سطح حرفه‌ای هدایت کردن. آقای عربزاده شما در این زمینه نظرتون رو بفرمایید.
بله همونطور که دوستان گفتن به سطح خاص تجربه‌ای که داشتیم در کارنماها تجربه بسیار خوبی بود و هم من فکر می‌کنم برگردیم به تیترش که یک نمایشگاه پژوهش بود میتونه تقریبا آینده ما رو توی حیطه کار نمایشگاهی ترسیم کنه. همونجور که شما فرمودید به درستی الان گاری‌های زیادی هستن در سطح تهران که موفق هم عمل میکنن، بعضا چرخه مالی بسیار قوی هم دارن، شاید دیگه اون چیزی که در دهه‌های گذشته در انحصار انجمن به نظر میومد هست الان شاید به اون صورت نبوده، ولی این به معنای این نیست که انجمن الزاماً فعالیتش کمتر میشه. در حقیقت باید یک تغییرات اساسی تو دیدگاهش باشه، صرفا نمایش دادن آثار الان شاید مهم نباشه، ولی انجمن میتونه با انتخابهای درستش، با نمایشگاهی که جهت دهنده هستن، بتونه با رصدی که داره روی تحولات در حقیقت یک المانهایی یا یک نشانه هایی رو در دوردست تعریف کنه که شاید یعنی در واقع تاثیر بذاره روی نسل جوان و بقیه نقاشان که به اون سمت حرکت کنن. یعنی تاثیرگذاری انجمن با کار نمایشگاهیش به صورت بلند مدت مد نظر این دوره است.
بله اگر که اجازه بدید برای دقایق کوتاه به بخشی که برای این قسمت همکاران نگارخانه درباره موزه سه‌بعدی ونسان ون گوگ در کشور هلند تهیه کردن گوش کنیم و در بازگشت گفتگومون رو با هم ادامه بدیم.
همه این آثار کار ونسان ون گوگ است، ولی نه آنگونه‌ای که پیش از این می‌شناختیم. مثلا اثر مشهور شکوفه‌های بادام او در بورس اوراق بهادار بروکسل دیدار کننده را در آغوش می‌گیرد. شکوفه های زیبای سفیدی که گلبرگ هایشان به نرمی می ریزند. این نمایشگاه ون گوگ تجربه فرو رفتن یا ایمرسیو است. یک تجربه ناب که با صدا و تصاویر 360 درجه‌ای بیننده را در آثار ونسان ون گوگ فرو می برد. نمایشگاه با این ابتکار کم نظیر مخاطب کنجکاو را به درون ذهن این هنرمند پست امپرسیونیست می کشاند. تابلوهای شب پرستاره، سلف پورتره، قطاری در پس زمینه و چند شاهکار دیگر از ون گوگ به لطف فناوری های پیشرفته روز زنده شدند. ونسان ون گوگ تا 27 سالگی دست به بوم نبرد، ولی حتی امروز هم الهام بخش نقاشان هنر مدرن در سراسر دنیا است. سازمان دهندگان نمایشگاه میگویند این رویکرد جدید نسبت به هنر در آینده فراگیر خواهد شد و نگرش رایج به هنر را تغییر خواهد داد. ون گوگ از افسردگی رنج می‌برد و مدتی هم تحت درمان قرار گرفت. او رنج‌هایش را به شیوه خاص خودش روی بوم می‌آورد.
از همکارانم برای تهیه این بخش سپاسگزارم. شما همراه رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان هستیم و امیدوارم در دقایق آتی هم شنونده برنامه ما، یعنی برنامه نگارخانه باشید که در گفتگوی جمعی امروز میزبان خانم مینا نادری، خانم هرنا شیندشتگل و آقای جمال عربزاده هستم. این دوستان به همراه من امیر راد که موجب کارشناس این برنامه هستم و آقای محمدرضا فیروزه‌ای که متاسفانه در استودیو حاضر نیستن، هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران رو شکل میدیم. در ادامه گفتگومون اگر که موافق باشید، چون به هر حال راجع به این صحبت کردیم که آن نگاه پیشین در واقع چندان مد نظر نیست و در واقع به نوعی چگونگی نمایش آثار و در واقع ارتقاء سطح کیفی این چگونگی است که مد نظر هیئت مدیره جدید هست. خب ما به دو پروژه در واقع فکر کردیم برای این دوره که در واقع یکیش هم بسیار نزدیکه، یعنی بلافاصله بعد از عید اتفاق خواهد افتاد و ما فکر می‌کنم برای اولین بار داره به صورت عمومی هم اعلام میشه و دیگریش هم که حالا راجعش صحبت خواهیم کرد. نخست به اولی بپردازیم و اون هم پروژه شهروند نقاش هست که در دوره نخست شهروند پورتره رو ما در واقع اجرا خواهیم کرد. خانم نادری بفرمایید.
این پروژه به هر حال با یه برنامه‌ریزی که میتونه خیلی جذاب باشه هم برای خود هنرمندایی که به هر حال از اعضا هستن، همینطور من فکر کنم بصرسازی که تو سطح جامعه میتونه بکنه برای اینکه به هر حال بیان ببینن و ما هنر رو داخل شهر بیاریم، این میتونه خیلی جذاب باشه.
ما یکم زود رفتیم، شما در این راجبه کلش داریم بیاییم، حالا یکم اصلا بگیم چی هست. آره راجبه در واقع شکلش هم صحبت کنیم بسیار خوب خواهد بود.
بله من خیلی تحول فرهنگی با نقاش رو به نظر من، یعنی این که جنبه مردم رو داره، جنبه حتی شهرداری رو داره، جنبه خود هنرمند نقاش رو داره و میتونه یه تعامل خیلی خوبی رو در کنارم توضیح بده. حالا هر دو سال یک بار شاید ما به این مسئله یا هر سال به این مسئله بپردازیم و فکر میکنم بخشی از اعضا درگیر این قضیه بشن. به نظر میاد تلاش آگاهانه سنجیده است برای تغییر وضعیت موجودی که ما میخوایم برای انجمن داشته باشه.
من فقط یه توضیح بدم پس برای راجع به خود پروژه. در واقع یک پروژه هست به نام شهروند نقاش که در بخش نخستش شهروند پورتره هستش و یک پروژه در واقع هنری است که بخش عمدهش در شهر اتفاق میفته، بنابراین با مخاطب عام. کل پروژه شامل در واقع دعوت و هدایت اساتید و هنرمندان هست در فضای شهری برای خلق آثار پورتره از مخاطبان عام که به هر حال همونطور که هم خانم نادری و هم خانم دشتگل فرمودن، این در سطوح مختلف تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بسیار خوبی رو هم خواهد داشت. اما دلم خواهد که در واقع آقای عربزاده هم راجع به این پروژه نظرشون رو بگم و حالا بعد بریم به سراغ این که چه جزئیاتی بهش فکر شده است.
بله، فقط ایده اصلی که زیربنای این رویداد رو تشکیل میده اینه که ما بتونیم عبارت نقاشی یا ایده نقاشی رو به میان مردم ببریم و یه مقدار نقاشی برای توده مردم بیشتر به چشم بیاد. ما امیدواریم که با این جور رویدادها اگه بتونن سالانه باشن یا به صورت مرتب برگزار بشن، مردم حساسیت بیشتری به نقاشی داشته باشن. برای همین هم وقتی فکر کردیم که چه رویدادی رو میتونیم داشته باشیم که مردم بیشتر درگیر بشن، به انجام پورتره در محیط‌های عمومی فکر کردیم و فکر کردیم که شاید این جذابیت رو ایجاد کنه که مردم در اولین نوبت که این رویداد شهروند پورتره است جلب این رویداد بشن. برای همین هم از اساتید در دو گروه از اساتید معتبری که در این حیطه فعالیت میکنن و همچنین از هنرمندای جوونی که به نظر آینده دار میان و توانی انجام این کار رو دارن دعوت خواهیم کرد که در سال آینده در بهار در حیطه‌ای که تعریف میشه در سطح شهر مشغول به کار بشن. البته این رویداد برای بقیه هنرمندها هم آزاد خواهد بود و قاعدتا عده زیادی از مردم درگیر این رویداد میشن و برای اینکه به عنوان مدل شاید خیلی علاقمند باشن که وارد بشن و در حقیقت بتونن پورتره خودشون رو از دست یک هنرمند در